بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده، فرصتی رو در این جمع مستطاب و محترم باشم. از دوستان بزرگواری که مؤسس و مؤثر در تشکیل این نشست بودن تشکر میکنم. علالله اجرهم و لله درهم. واقعش من گاهی که توفیقی حضور پیدا میکنم در جلسات شما دوستان، مشکلی که دارم اینه که خب وقتی مخاطبان رو نگاه میکنم میبینم ارائه مطلبی که برای این جمع جدید باشه، تکرار نباشه، خیلی سخته، خیلی سخته. از این جهت یه مقدار روحن شاید اذیت بشم، مخصوصا امشب که بحثی که مناسبات فقه و اخلاق مطرح شده، اینم شده مزید بر علت که حالا چجوری بشه مثلا در یه وقت مناسبی جمعش کرد. فکر میکنم مدیریت باید جدی باشه. از این جهت اگر مطلبی ارائه نشد که مفید باشه برای شما حضرات، عذرخواهی میکنم، ولی صدا ضبط میشه، بعدن پخش میشه و مطابق آماری که هست اونجاها صدها نفر گوش میکنن. از این جهت به اونها ما امیدوار هستیم که بحثمون لغو نباشه. مناسبات فقه و اخلاق معمولا در این بحثا مستحضرید اول یک کار سطحی مفهوم شناسانه صورت میگیره. منظور از فقه چیه؟ منظور از اخلاق چیه؟ ولی در این بحث، یعنی بحث امشب، من تا گونه های بحث رو، یعنی گونه هایی که بحث میشه ارائه بشه، محضر شما عرض نکنم، دقیقا نمیتونم به کار مفهوم شناسی بپردازم. لذا فکر میکنم اولین کاری که باید بکنین گونه های گفتگو از مناسبات فقه و اخلاق. من در این کتابی که در آستانه چاپ هست به نام روش شناسی اجتهاد، رصد روش های اجتهادی معاصر، این اسم کاملشه، اینجا خب خیلی مفصل نوشتم و آنچه الان خدمت شما عرض میکنم یک گزارشی از این نوشته. ببینید در بحث فقه و اخلاق گاهی اینجوری گفتگو شده و حتی کتابم نوشته شده. من خدمتون بگم بر اساس نوشته های این چند دهه معاصر راجع به این موضوع این گونه ها رو تنظیم کردم. یعنی این تو نبوده مثلا تو کتابخونه هم تو فکر کنم چند رقم میشه بحث مطرح کرد، بعد اینا رو بیارم قلمی کنم. بر اساس نوشته هایی که در اختیار هست در این مخصوصا دو دهه اخیر اومده تو بازار و البته سوالاتی که وجود داره، شبهاتی که وجود داره، من به پنج گونه بحث رسیدم. حالا خدمت شما هم عرض میکنم قطعاً مجال چانه زنی داره، گفتگو داره، ممکنه قدری یکی از این شماره ها رو کسی حذفش کنه، یکی اضافه کنه. گونه اول از بحث فقه و اخلاق که دیدم بعضی اینطوری وارد شدن، اومدن گفتن که چه رابطه‌ای هست بین شریعت یعنی احکام، شریعت بالمعنی الاخص، با اخلاق. اخلاق رو هم ارزش‌های مثبت فرض کنید، یعنی مصلحت، عدالت، فضیلت. فقط یه چیز فرض نکنید، اونم صفات نفسانی، چون صفات نفسانی از محل بحث کلن خارجه. اصلا صفات نفسانی حکم پذیر نیست. مثلا حسد اگر اعمال نشود، مثلا حب دنیا، حب ریاست، یا حتی بخل و امثال، اگر به منصه ظهور نرسه که گاهی میگن صفات نفسانی، اینا از محل بحث خارجه و کسی اینو نمیاره تو مناسبات فقه و اخلاق، بلکه در واقع اون اخلاق کاربردی، اخلاق رفتاری یه طرف قرار میگیره، شریعت یک طرف. قهرم این بحث میشه که شریعتی که ما داریم، تکرارم میکنم، شریعت بالمعنی الاخص، نه دین، مجموعه دین، احکام، چه نسبتی با این ارزش ها داره؟ آیا واقعا اخلاقی شریعت یا اخلاقی نیست؟ یه بخشی از بحثای مناسبات فقه و اخلاق این گونه برگزار شده. اگر دقت بفرمایید ما باید اشکالمونو بر این به اصطلاح گونه اینجوری وارد کنیم که شما از فقه صحبت میکنید یا از شریعت. بالاخره اینجا باید مشخص باشه که شریعت همون فقه که اینطور نیست. شریعت مکشوف فقهه، فقه کاشفه و شریعت مکشوفه. شریعت الهیه، فقه مثلا بشریه. فقه ممکنه غیر معصومه ولی شریعت معصومه. ولی به هر صورت یه وقت خیلی وقتا اینجوری میشه. من حالا نمیخوام نام ببرم از کسی، بعضی ها که خود منم در یک جوابیه بهشون جواب دادم، ایشون وقتی میخواد اشکال بگیره به اسم فقه ولی منظور شریعته. پس گونه اول از بحث، حالا یک کسی بخواد مثلا پایان نامه، رساله یا یه پژوهش بکنه، رابطه شریعت با اخلاق، شریعت بالمعنی الاخص با اخلاق به معنای حالا بگید ارزش‌های مثبت. دیگه هی الفاظم تکرار نکنیم، فضیلت، عدالت، مصلحت و اینا. گونه دوم که حتی کتاب داریم مخصوصاً در مقایسه به اصطلاح اخلاق و فقه یا فقه و اخلاق، در واقع علم شناختی فقه و اخلاقه. به این معنا که ما اخلاق رو یک دانش حساب کنیم و فقه رو، فقه هم همین فقه مصطلح، یعنی همین علم فقه، دانش فقه، یا حتی بگیم عملیات استنباط که از جنس عملیات میشه، فرایند میشه. در واقع مقایسه به قول اون نویسنده علم شناختی فقه با اخلاق. خوب کسی بحث کنه بیاد این دوتا دانش رو این بر میز اون بر میز بذاره با هم مقایسه کنه، از جهت مبانی، منابع، روش‌ها، اهداف، جایگاه، بعدم از تعاملات این دو. حالا اگر یک کسی این بر میز و فیزیک بذاره، این بر شیمی بذاره و از این دوتا دانش با ساختار خاص، دیسپلین خاص که تعبیر میکنن بعضی ها، این بحث بشه. دو تا دانش که البته در بحث امشب ما این گونه محل بحث نیست، یعنی ما نمیخوایم مقایسه علم شناختی داشته باشیم، ولی بپذیرید فضلا خیلی بحث قشنگی میتونه باشه اگر کسی اینو پرورش بده. البته بعضی ها زحمت چه کشیدن ولی پرونده باز کردن، اما پرونده رو نبستن، پرونده باز. روش سومی که من باز تو نوشته هایی دیدم، تو مصاحبه هایی دیدم، من حالا اونا یه جور دیگه عنوان دادن، من اینجوری زدم روش سوم، روش شناسی استنباط احکام اخلاقی از ادله و اسناد. تکرار میکنم، روش شناسی استنباط احکام اخلاقی از ادله و اسناد. ببینید ما یه سری احکام اخلاقی داریم، غیبت حرامه، دروغ حرامه، صله رحم کذا، احسان به مردم کذا، رد امانت کذا، اینا احکام اخلاقیه که نمیشه گفت نیست. خب یه کسی بیاد روش استنباط احکام اخلاقی از ادله و اسناد رو بحث کنه، آیا روش خاصی داره؟ مثلا احکام اخلاقی فرض کنید غیبت، استنباطش مثل احکام صلات مسافره، مثل احکام اجتهاد و تقلیده، یا نه ممکنه خیلی فرق کنه. مثلا ممکنه ما در مورد احکام اخلاقی برسیم به اون عرضی که ما در فقه و مصلحت داریم، به تعدد شؤون معصوم. ممکنه ما به شؤون معصوم خیلی در احکام فرض کنید عبادات حسابی باز نکنیم، اما در اینجا باز میشه. یا مثلا در احکام اخلاقی که من توی این کتاب آوردم، خیلی وقتها یک عنوان مادر مرجعه که همه عناوین باید به اون عنوان مادر برگرده. در واقع فقه تجمیع من نام گذاشتم اینجا در مقابل فقه تفریق، حالا اسامی که ممکنه سلیقه باشه دیگه. پس روش شناسی استنباط احکام اخلاقی از ادله و اسناد که طبیعتاً یه بحث روش شناسانه میشه، و اگر مناسبات فقه و اخلاق میاد، این که آیا اینجا همون مثل فقه به معنای غیر اخلاقی، گزارای اخلاقی یا نه. چهارم، گونه چهارم، حالا هی سخترم میشه چون با فرقش با قبلیاش معلوم بشه، من نوشتم تأثیر گزارهای اخلاقی در اجتهاد، یعنی یک فقیه در استنباط چقدر باید از آموزه های اخلاقی در استنباط استفاده بکنه. منظورم از آموزه های اخلاقی یعنی آموزه های مکشوف. اگر اینو دقت نکنیم با پنجم فرقش سخت میشه. فرض کنیم ما یه آموزه های اخلاقی داریم، فامساکن به معروف او تسریحن به احسان، نمیتونه بگیم این یه حکم فقهی اخلاقی نیست. خب این گزاره های اخلاقی مکشوف چقدر میتونه در استنباط فقیه در فقه دخالت کنه؟ تکرار میکنم، تأثیر گزارهای اخلاقی در اجتهاد. و بالاخره گونه پنجم که من اجازه بدید رو این محور امشب چند دقیقه وقت شما رو بگم ضایع کنم، خدا نکنه انشاءالله اینجا نباشه، ولی به هر صورت اون اینه که من عبارت رو میخونم تا آخر، ریزکاری هاش از بین نره، تا بعد توضیح بدم محضر شما. عذرخواهی هم میکنم چون صدا ضبط میشه، دیگران گوش میکنن، به اعتبار اون حضرات من توضیح میدم، و الا شما اعزه که نیازمند توضیح نیستید. ببینید گونه پنجم که به نظر من از همه مهمتره و کمترم بحث شده و ما امشب باهاش کار داریم اینه، فقیه. البته من میتونم یه عنوان جمع و جوری براش درست کنم ولی اون توضیحات رو نداره. فقیه در استنباط تا چه حد باید ارزش‌های پیشین دینی یا پسین دینی که در نصوص دینی موجوده، در متون دینی موجوده یا خرد بشری بهش رسیده، بعد بیاد با تشکیل نظام حلقوی و هرمی، نظام عرضی یا نظام طولی، در قالب کارکرد سندی، ابزاری، قاعده، پارادایم، مرجع و مرجع استفاده بکنه. ببینید ما یک ارزش‌های کلی داریم. من تأکیدم میکنم پیشین دینی پسین دینی، چون اختلاف که بعد میاد همینجا شکل میگیره. خیلی ها پسین دینیشو حرف ندارن، اون پیشین دینی هاشو بحث دارن، گفتگو دارن. یه فقیه میخواد استنباط کنه یه سری ارزش ها، عذرخواهی میکنم، عدالت، فضیلت، مصلحت، اینا وجود داره. حالا بعضیش تو آیات و روایاته، بعضیش تو متون دینیه، بعضیش ممکنه خرد بشری بهش رسیده باشه، به عنوانهی در نصوص نیست ولی خب تو خرد بشری هست. بعد اینا رو فقیه، سوال اینه، بیاد یک نظام درست کنه. اگر نیازمند نظام طولی مثل کاری که امام صادق با اون دزد انار و نان کردن، امام میدونی در واقع یه نظام طولی درست کردن، من جاء بالحسن فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، رو در طول انما یتقبل الله من المتقین قرار دادن، نظام طولی. نظام حلقوی هم یعنی نه، بیاد ادله رو کنار هم قرار بده، خب عام، خاص، مطلق، مقید، حاکم، محکوم، وارد، مورود، تا اینکه به یه جایی برسه. حالا از این ارزش ها گاهی کارکرد سندی، یعنی به عنوان سند، به عنوان دلیل استفاده میکنه، گاهی به عنوان ابزار، یعنی کارکرد تفسیری، حرفی که ما تو مقاصد میزنیم، میگیم نصوص مبین مقاصد ممکنه کارکرد سندی نداشته باشه، گرچه ما در فقه الحکومه میگیم داره، ولی گاهی بدون تردید میتونه ادله رو تفسیر کنه، کاری که امام صادق علیه السلام تو اون صحیحی ابو ولا در مقابل فتوای ابو حنیفه کردن. اون کار امام کارکرد ابزاری بود نه سندی. حالا قاعده یا پارادایم، عذرخواهی میکنم این تعبیر رو به کار میبرم چون من یه تعبیر خوب فارسی پیدا نمیکنم که گویا باشه. ممکنه ببینید بعضی از چیزها واقعا قاعده باشه که خب معلومه قاعده لا ضرر، قاعده لا تعاد، اما بعضی از قاعده نیست ولی مثل یه لباس سرتاسری بر اندام دین پوشانده میشه، مثل آنچه که به اشتباه گفتن قاعده لاحرج، ما لاحرج و پارادایم میدونیم، یا مثلا قاعده تسهیل، قاعده یورید الله بکم الیوس ولا یورید بکم الاس، اینا پارادایمه. حالا ممکنه اینجا از ارزش‌های اخلاقی به عنوان پارادایم فقیه استفاده بکنه و اصلا بگه آنچه که در دین هست باید این لباس سراسری بر تنش پوشانده شده. حالا فرق اون وقت این با کار کرده سنری چی میشه، عذرخواهی میکنم من در این کتاب مفصل آوردم. آخرین نکته این بود که به عنوان مرجع یا مرجع، خب ممکنه یه دفعه مرجع باشه که همون سندی میشه، مرجع باشه در وقت تعارض، که اگر ادله تعارض کردن، ما مثلا بیم ارزش‌های اخلاقی رو مرجح قرار بدیم. حالا جلسه فضل و علمه، آیا میتونیم یکی از مرجحات رو موافقت با ارزش‌های اخلاقی بگیریم و از مرجحات به حساب بیاریم یا نه؟ خب قهرن این بحث میشه. پس این طور شد، من توضیح شاید بیش از اندازه دادم، زود تمام کنم. ببینید فقیه میخواد از این ارزش‌ها در استنباط استفاده کنه. حالا این گونه های استفاده را که عرض کردم، نحوه کارکرد، تشکیل نظام یا بدون نظام، حال ممکنه همش هم سیستم نخواد، حالا هر جا سیستم بخواد، سندی ابزاری به شکل قاعده، به شکل پارادام، به شکل مرجح یا مرجع. البته بازم چند تا نقطه من گذاشتم، یعنی بازم کارکرد داره که حالا اجازه بدید من عبور کنم. مناسبات فقه و اخلاق با این شکل ما بحث کنیم. اگر فضلا دقت فرموده باشید، عموما اشکالی که میگیرن از این شکل میگیرن. مثلا کسی که اشکال میگیره میگه فقه ما اخلاقی نیست، همینو میگه، یعنی میگه فقه ملزم نبوده به اخلاق و خودشو درگیر اخلاق نکرد. خب گونه های بس معلوم شد. به طور اوتوماتیک مقصود از مفاهیم هم معلوم شد. معلوم شد که ما منظورمون شریعت نیست از فقه، همین دانش موجود، همین کار علما، همین عملیات استنباط، این منظور ماست از فقه. از اخلاق هم معلوم شد صفات نفسانی اصلا محل بحث نیست، همین ارزش هایی که عرض کردم با عناوین متعدد ازش یاد میکنیم. و چی میخوایم خدمت شما در این تکمه وقت بگیم هم معلوم شد. فضلا شک نکنید که ما دو اندیشه کلی داریم از نظر تئوری، از نظر اندیشه، از نظر سنت رفتاری هم همین دوتا رو داریم. یه اندیشه معتقده که هیچ مناسبتی بین اخلاق و فقه نیست. من یه عبارتی داره که از آقایان اینجا براتون میخونم. خب میدونید عدالت از تجسمهای پررنگ اخلاق دیگه. عدالت میگه که میان لازرر و عدالت تفاوت وجود دارد. لازرر نظر به احکام دارد، ولی ما روایتی یا آیه نداریم که بگوید لا ظلم فی الاحکام. نظیر ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بعد ادامه میگه قاعده لازرر هم فعل احکام نیست، فعل اسلام است، که حالا اون دیگه بحث لازرر میشه. ببینید این اندیشه، ما آیه ای نداریم، روایتی نداریم که بگه لا ظلم فعل احکام. حالا بذارید من این مرده رو بشورم. این مرده من باید خوب بشورم، حالا این میره بهش، میره جهنم، اون دیگه حسابش با کرام الکاتبینه. البته باید احترام بذاریم به افکار و عقاید. حالا گاهی آدم یه حوادث روز که میاد، آقا به این فکر میفته که خب ما چقدر عصبانی هستیم، چرا تحمل نمی کنیم؟ دو طرف، یعنی الحمدلله فراگیره، نه یا حرفی زده میشه رد بشه. ما داریم زنده میکنیم اون روش اخباری ها رو. واقعا عجیب. الدمدمت الکبرا، نمیدونم علی زلزله، علی صحیفت صغرا، اسم کتاب گذاشته در رد بر اصول فقه، الدمدمت الکبرا یا امثال زاله. نه عصبانیت نمیخواد، خیلی آرام انسان باید. من یه بخشی از صحبت این اندیشه رو براتون بخوانم. ببینید روشن است احکام اخلاقی ملاکات مستقلی غیر از ملاکات احکام فقهی دارند. با اختلاف در ملاک چرا باید اخلاق را در فقه مؤثر بدانیم؟ به عنوان مثال بین همه فقها مسلم است که بیع مستر صحیح است. آیا می توان گفت چنین بیعی چون بر خلاف مروت و اخلاق است باید به بطلان آن حکم کرد؟ آیا می توان از نظر اخلاق آن را محکوم به بطلان نمود؟ نیست. توریه از اموری است که بر طبق ادله امری صحیح است، اما ممکن است از نزاهت اخلاقی پذیرفتنی نباشد. آیا باید باب توریه بس به این بهانه که با اخلاق سازگاری ندارد؟ از هنرهای اجتهادی و دقتهای استنباطی آن است که فقیه بین احادیث اخلاقی و احادیث فقهی تفکیک کند. بدون توجه به این مطلب نمیتواند اجتهاد دقیق و منظمی داشته باشه. سوال اصلی این است که به چه دلیل عدالت در ملاکات همه احکام دخیله؟ آیا در فقه موارد زیادی وجود ندارد که عدالت به وضوح در آن دخالت ندارد؟ هیچ فقیه یا متفقهی تأثیر عدالت رو، مثال میزنم به اصول قواعد در شبهات حکمیه و موضوعیه، میگن هیچ ربطی به عدالت نداره. به نظر تحقیقی اساساً عدالت در باب ارث، شهادت، ولایت بر قضا و بسیاری از احکام هیچ نقشی نداره. یعنی من گاهی با بزرگوار بحثم کردم شفاهی، گرچه جای دیگه هم ثبت شده که اون چه ما داریم عدالت در تکوینه، نه عدالت در تشریع. خداوند در تکوین سر سوزنی ستم نمی کند، مراعات عدالت رو می کنه، اما در تشریع خودمون رو نباید پایبند عدالت کنیم که نمیتونیم جمعش کنیم. خب حضرات مستحضرید که قبل از این اندیشه در جهان اسلام بعضا دیگه آب پاکی رو دست همه کردن. حالا من نمیخوام اسکه میبرم خدای نکرده جسارت کنم، اشاعره میدونید تبعیت احکامو نپذیرفتن تا جایی که حتی حکمت رو هم نپذیرفتن، چون حکمت هم یکی از تجسمات اخلاق میتونه باشه، نپذیرفتن دیگه. عبارتی داره احمد ابن، اگر اشتباه نکنم احمد ابن علی ابن حزم ظاهری، حالا ابن حزم معروفه که تو فقه و مصلحت هست، میگه هیچ ما نباید برای خدا قالب درست کنیم. شنیدنیه، با این مشکل مواجه میشه که در قرآن خدا به حکیم توصیف شده. خب حکیم یعنی کسی که کارش چارچوب داره، قالب داره. میگه سمیه خداوند حکیم از باب علم، مثل که شما اصلا دختر بچه گیرتون میمزون نرگس خانم، پسر میان میگه محمود آقا، میگه حکیم علمه برای خدا، لا اسم مشتق. دیگه میرسه دست بعضی از اشاعره تون مثل احمد ابن مرین اسکندری در حاشیه بر کشاف، میگه اصلا کسی بگه خداوند حکیمه و کارش چارچوب داره این کافره. تو بعضی از پاورقی های کشاف این حرف رو میزنه. خب ببینید این یه نگاهه، مناسبات فقه و اخلاق در کشاکش اثبات و نفی. خب نفی دیگه، اینا در واقع ریشه رو میزنن، تبعیت رو. بعضی هاشون هم میدونید که از ماها تبعیت رو نمیزنیم ولی فهم رو میزنیم. یعنی وقتی میگیم ما ملاکات احکام رو نمیفهمیم، به هیچ وجه هیچ کجا ما فهمی برای ملاکات احکام نداریم، عملا به اینجا میرسیم دیگه. اگر بگید خب بعضی ها خود شارع فرموده، میگن خب اون که ما بحثی نداریم که، حالا حتی شارع فرموده دیگه، مثلا شارع فرموده قاضی باید بین متخاصمه عدالت رو مراعات کنه، در نگاه، در نمیدونم سلام، در احترام. تو نامه مالک و غیر نامه مالک هم هست، میگم اون که ما حرفی نداریم که، اما در واقع چون فهم ملاکات احکام رو میزنن دیگه، اونا به این مسیر میرند. و حضرات صدا ضعف میشه، تصور نکنیم که این اندیشه مرده است. نه، این اندیشه اندیشه زنده است. بازم عذرخواهی میکنم، میدونید من درگیر با اینا زیاد هستم، به خاطر همین بحثایی که گاهی فقه و مصلحت و فقه و عقل و فقه و عرف و به هر حال حضور در جاهای مختلف. شاید ادعا کنم که قدری از شما بزرگواران، از برخی از شما بزرگواران بیشتر درگیرم. یعنی اگر یه چیزی میگم ان حسن میگم، نه ان حسن. اندیشه خیلی اندیشه قالبیه، یعنی اینکه ما هیچ ارتباطی نباید برقرار کنیم بین اخلاق و شریعت. خب شما میدونید اینا در واقع یه موضع به اصطلاح تئوریک و کلی بود از نظر مواردم که هست. یعنی الان هنوز در حوزه ما انشاءالله که گوش دشمنان کر بشه نسبت به شنیدن این جمله، هنوز باید بحث کنیم که آیا تهمت زدن ممنوعه به اهل بدعت یا نه، که بعد اون حدیث خونده بشه که میشه تهمت زد. حالا این تهمت شما زدی بعد میخوای از چی تبلیغ کنی، این دیگه فکر نمی کنن. و یه دینی که پای ریزی بشه بر اساس تهمت، بله بر اساس غیبت به ضرورت میشه، اما چیزی که بر اساس دروغ بنیان نهاده بشه بعد چی میخواد بعد در بیا تبلیغ کنه؟ اگه واقعا اینایی که مدافعن جواب بدن خوبه، ما میمداری هدایت بشیم از راه زلالت در بشیم. خب بحث توریه که دیدید تو این صحبت محترم اومده بود، بحث توریه به این شکلی که جناب شیخ و اینها مطرح میکنن، من خدمتون عرض بکنم ما نمیتونیم توریه رو انکار کنیم، جواز توریه. اما جواز توریه این نیست که گاهی تو مکاسب و اینها الغا شده که من رسما دروغ بگم، راحت دروغ بگم، یه کسی یه پولی از من قرض بخواد بگم والله، یا حالا واللهشم نگم یا بگم ندارم، یعنی کف دستم ندارم. ما وقتی توریه رو میریم در متون نگاه میکنیم، یعنی یه مدیریت بحثه که گوینده مطلبی رو بگه کاملا توانمند دو معنا، ولی مخاطب یه ذهنیت داره و گوینده یه اراده‌ای میکنه. حالا بحث بماند، پرانتز تو پرانتز نشه. یا بحث در حقوق زن، من آقا اینجا فتاوایی رو آوردم برای حقوق زن که چجوری واقعا زخمی میکنه بحث اخلاق رو. اون روایت هست که با یکی از اعاظمم چند شب پیش مشهد یه بحثی ما داشتیم، ایشون این روایت رو برای من میخوند. یعنی به من میگو شما میگی نقش مقاصد، نقش عدالت، این حدیث رو چه کار میکنی؟ با حرارت هم ایشون میگفت اون حدیثه که میدونید اگر مردی زنی رو بگیره و فقط یک بار، اونم به قدر همون ضرورت، به قدر مثلا حشفه، دی نمیتونم نگم چون بحثم روشن نمیشه، به قدر حشفه فقط نشان این بیچاره بده و تمام کنه، این فلتصبر باید صبر کنه. قد ابتلیت، روایت اینه، مبتلا شده فلتصبر تا خداوند مثلا حالا یا شوهر رو بکشه یا زن رو از پا در بیاره. خب من ببینید از اون شب، البته قبلم شنیده بودم، واقعا چه تصوری بزرگان، اصلا ما نمیخوام یه بحث ژورنالیستی پوپولیستی بکنیم، خدا نگذره، از حالا نفرینه میخوام بکنم کسانی که فوری متهم میکنن افراد رو بدون که حرف طرف رو گوش کنن، حالا خدا هدایت کنه بهتره. بله ببینید این واقعا این تفکر که من به ایشون عرض کردم که چون یه مقام استادی هم گردن ما داشتن، عرض کردم که واقعا به نظر شما مثلا یه دختر 10 ساله 12 ساله رو خیلی معذر میخوام یه قولی پیدا بشه این دختر رو بگیره و همون کاری که شما میگید روایت میگه انجام بده و بعد این دختر رو دیگه تو خانه حبس کنه، حالا اگرم اصلا عوض دختر بکن تریچا دیگه، چش کار بکن تریچا دیگه، زوره دیگه. حالا مثلا نهایتا شکایت کنن، مثلا رسیدگی کنن یا هر چه، بعد به قدر ضرورت بهش قضا بده، چون با این فرضها، با این پیشفرضه، اگرم لازم شد دلش خواست یک قضایی باشه، نخواستم هیچی، بعدم همون چهار ماه یک بار، اونم واجبه، به الا طلاق که مطرح نمیشه تو این نگاه. ببینید ما از اینها داریم احکام شکلی، خود احکام شکلی خیلی جاها زخمی میکنه اخلاق رو، زخمی میکنه عدالت رو، زخمی میکنه ارزش ها رو، همین احکام سوری، احکام شکلی. یا باز برخی فتاوا، حالا یه فتوایی که همه تون بزرگواران خوندید، تدریس هم ممکنه کرده باشید، فتواییست که شیخ اعظم داره دیگه، اونجا شیخ داره تو بس خیار قبل که اگر یه قابلی با علم به قبل آمد و جنس و فروخت کلا سر طرف گذاشت، بلا فاصله بعد از مثلا خرید جنس، خانه مثلا 2 میلیارد و خرید 1 میلیارد، میدونستم این 2 میلیارد میارزه، اینا رو دقت کنید، اون بنده خدا خبر نداشت یا اصلا تو این عالم ها نبود، مثلا خارج از کشور بود، نمیدونست خانه اینقدر گرون شده. هرچی برای اینکه این آقا هوس فسخ نکنه، بلا فاصله اجاره بده، اجاره مثلا 50 ساله، بعد مقبون با خبر میشه که چه کلاهی سرش رفته، ایو کلاهه، به قابل میگه من میخوام فسخ کنم، شیخ میگه اشکال نداره فسخ کنه، منتها مسلوب المنفعه تا 50 سال متر مکاسبی، و این مدت هم اجاره مال قابله. اینا رو خوب دقت کنید، اجاره مال قابله، لعنل منفعت دائمه تابعتون للملک المطلق، کبته بهتر بود میفرمود تابعتون لمطلق الملک، یعنی ملکیت آنم ما چیز میاره دیگه، منفعت دائم رو میاره، یعنی ایشون اینه میگه آقا خونه رو خریده یا نه؟ بله. قابل مالک یا نه؟ بله. یه آن مالک یا نه؟ بله. خب یه آن میتونه اجاره 50 ساله بده، مالک هم هست. فسخ هم که میدونید فسخ از اول نیست، از اینه، یعنی وقتی فسخ میکنه در واقع اون زمان اثر میذاره، این مدت مال این آقاست. حالا جالب اینه که وقتی مثل اصفهانی میگه این واقعا بشیعه من المستبشع جدن، اصفهانی که اصلا درک عقل و قبول نداره تو قاعده ملازمه، میگه عقل نهایتا اقتضا رو بفهمه، موانع رو نمیفهمه، اینجا دیگه نتونسته تحمل کنه و دادش در اومده که فهمده این فتوا بشیعه، که البته بعد ایشون بعضی از بزرگان در کمال حالا بگیم تعجب دفاع کردن. ببینید چی میخوام عرض بکنم، میخوام عرض کنم ما تو این صنف داریم، یعنی هم اندیشه کلیشو براتون خوندم، در واقع مبانی نظریش اصلا دو علم، دو چیز، دو هدفو دنبال میکنه، اگر راه بدیم چی میشه چی میشه، اینم فتاوا. حالا داریم تا فتاوایی که رسما میگه ما هیچ دلیلی بر حرمت ظلم بر غیر شیعه نداریم، حالا اینا دیگه منابعش و آدرسش و اینا تو این کتاب، ما فقط اون چه که داریم ظلم بر مؤمنه حرمتش، و الا بر دیگران ستمی هم روا داشته بشه روا داشته بشه. حالا گاهی در ادامه میگن اینا علوجن و امثال ذالک. خب این یک طرف قضیه، مسلم فضای بحث و خب شخص گوینده که حقیر باشم میدانه که ما نمیتونیم با این اندیشه، نه از نظر تئوریک و نظریه کلی، نه از نظر موارد به اصطلاح موافقت کنیم. اینجاست که باید ببینیم چه کار میشه کرد. خب ببینید، موارد شکست شدن اخلاق در فقه، اولا ما هیچ دفاع نمیخوام از فقه بکنیم، ما دفاع از شریعت میتونیم بکنیم اما دفاع از فقه نمیتونیم بکنیم. حالا فردا یه دفعه گوشه فلان شهر یه فتوا در اومد، اونه دیگه میخواد چیکارش بکنیم. ولی خواسته باشیم یه مقداری از سهولت و سطوت و ابهت مطلب کم کنیم، به نظر من راههایی داریم. مثلا بعضی از اینها رو میتونیم توجیه کنیم واقعا، یعنی اصلا ببینیم این ضد اخلاقه یا نه. یعنی اونجایی که فقه پنجه میاندازه به چهره اخلاق، ممکنه اون توهم اخلاق باشه نه اخلاق. من همین نمونهی که اخیراً براتون عرض کردم از شیخ انصاری، به نظر شما چجور اینجور بگیم؟ بگیم ما احترام به قراردادها هم داریم، ما یک اصل لزوم قراردادها داریم فضلا که مستحضریم، اصل لزوم معاملات، و جز نادری از فقها و حقوقدانها کسی انکار نکرد. دو نفر من الان سراغ دارم اصل لزوم رو انکار کردن و الا بقیه پذیرفتن. چیزی که من میخوام بگم غیر از اصل لزوم قرارداد هاست، اصل احترام قراردادها به گونه ای که زود حکم به بطلان نشه، حکم به فسخ نشه، این غیر از اصل لزومه. گاهی در حقوق غرب میگن اصل حسن نیت، که گاهی وقتا ما ناچاریم هم بپذیریمش. حالا باز شلوغ میشه اینا رو عرض بکنم. ببینید ممکنه بگیم اصل احترام به قراردادها، بالاخره هر کی میخواد معامله کنه حواسش رو جمع کنه. آقا من نمیدونستم، تازه از خارج اومده بودم، نپرسیدم. بله اگر نرفته باشه اجاره بده، فابوه مغفور، خدا پدرش هم بیامرزه، فوری فسخش کن. اگر مثلا بگیم درست ما این حکم رو بشی به قول اصفهانی میبینیم، بشی مینماید، اما احترام قراردادها که بیاد کنارش دیگه از اون بشاعت در میاد و اصلا کسی واقعا وایسه روی این کار. توجیه، مواردی که قابل توجیه باشه. بعضی موارد خب واقعا وحی منزل که نیست. خب این توریه که دیدی گوینده محترم چطور مسلم گرفت، میدونید توریه به این معنا محل بحثه، بعضی از فقها قبول ندارن. خود شیخ انصاری با انشاءالله ماشاءالله میره جلو متن مکاسب، میگه چون مقصده کز درش هست اقرا. بعضی که اینو پررنگش کردن مثل مرحوم آقای داماد، سید محمد داماد، که اصلا زیر بارش نرفتن. ولی این مواردی که به اصطلاح زخمی کرده فقه ما از این موارد اینجوری خلاص کنیم. یا اون روایتی که اون بزرگوار میخوند که اگر کسی یک بار با یه خانمی مثلا چی بکنه دیگه تا آخر عمر، اصلا سند نداره. ما اینجا نشستیم که از یه روایت بی سند دفاع کنیم. بله تازه سند داشته باشه، سند داشته باشه. من سوالم اینه، حضراتی که اینجور روایاتو میپذیرن، اون 11 روایات عرضه و تر، روایتی که با قرآن عرضه کنید، با مسلمات سنت نبوی عرضه کنید، بعضی هاش داره با عقول عرضه کنید، اونا برای روایات ضعیفه. آنچه از ما رسید اگر خالف کتاب الله یا خالف سنت نبی کنار بذارید، این مال روایت ضعیفه. ما از این آقایونی که اینجور وای میسن محکم سوال داریم. خود روایت ضعیف که زمین خورده است، روایت ضعیف که به دیوار خورده است، اینا مال روایاتی است که
سند براش درست میکردن. میدونید کتاب ها رو در استنساخ گاهی اضافه میکردن، سند درست میکردن. و اگر اینطور باشه دست ما بسته نیست، خود اهل بیت به ما راه نشان دادن. ولذا اگر کسی، اگر اندیشه ای میخواد اخلاق رو، که حالا موانیشو بعد عرض میکنم خدمتتون، اگر میخواد زنده بکنه، به نظر من دست بسته نیست. بعد بریم سراغ متون دینی. خب یه جور القا میشه میکنی مثل متون دینی ما و فقهی ما اینا توشه. من آقایون یه بحث مفصلی روایات اخلاقی فقط تو جلد 12 وسائل احکام الاشره، احکام مراوده، حالا آورده بودم بخونم، ولی خب داره وقت تمام میشه، وقت مورد نظر، معذرت میخوام. خب اینا هست. اصلا یه چیز بگم، فقه ما مگه از شکر منعم شروع نمیشه؟ اول عروه وقتی میفرماد مکلف یا باید مقلد باشه یا محتاط باشه یا مجتهد، اونجا برخی از بزرگان حاشیه دارن، مثل آقای حکیم، میگن ازباب وجوب شکر منعم. حالا یه بحث دفع ضرر میگن، میگن اگر عقلی باشه شکر منعم، میگن اگر فطری باشه. اینم خیلی لطیفه که فطریشو میزنه به شکر منعم، عقلیشو میزنه به دفع ضرر محتمل. اصلا شکر منعم یک حرکت اخلاقیه، اینکه انسان اینقدر اخلاق داشته باشه که منعم خودش رو شاکر باشه. به هر صورت اگر کسی بخواد راهی رو باز کنه، عرض کردم، یا توجیه کند، مثل اون به اصطلاح تعینی که شیخ انصاری داشت، یا انکار کند مثل باب توریه، یا جمع بین ادله بکنه، یا اصلا ادله رو بذاره کنار به خاطر همون روایات، من عرض کردم روایت عرضه و تر، یعنی عرضه کنید بر کتاب، عرضه کنید بر سنت، اگر دیدید سازگار نیست طرحش کنید. و خب برای شما عزیزان میدونید این عرضه، عرضه حرفن به حرف نیست که مثلا روایت گفته باشه حلال است میت، قرآن فرموده باشه حرام است میت، این که نیست که. این همون عرضه محتوایی است، عرضه روحی است، عرضه مقاصدی است که برخی از بزرگانم گاهی ازشون نقل میشه. خب اگر این طور باشه به نظر ما مسیر باز میشه، منتها خوب باید کار کرد، باید این موارد رو، مثلا همین بحثای چیز، بحثای حیله و هیه، خب ما واقعش ممکنه نتونیم اصلش رو انکار کنیم، اما باید مدیریت بشه، کاری که به گمانم خودمون ما در فقه و مصلحت انجام دادیم. خب اگر اجازه بدید من دو نکته کوچولوی دیگه بگم و بحث رو جمع کنم. چند تا گزاره من ادعام رو عرض میکنم. یک، هیچ قانون گذاری خلاف ارزش های مورد باور خودش قانون گذاری نمی کنه. این قبول دارید؟ یعنی هیچ قانون گذاری میاد خلاف ارزش هایی که خودش قبول داره، خلاف مقاصد خودش قانون گذاری کنه؟ من گاهی خدمت بعضی از دوستان که به مقاصد حمله میکنن و اصلا میگن خرابی دین با مقاصده، یه تعبیر ابن ادریس داشت، گفت آیا دین رو غیر از خبر واحد خراب نابود کرد؟ حالا دوستان این برمیگن، میگن آیا دین رو غیر از مقاصد؟ ببینید واقعا دوستانه با همه احترام، میشه مثلا ممکنه شما بگید نحوه استفاده از مقاصد مهمه، بسیار خوب، نحنو چاکر رو کن، ما چاکر شما هستیم، ما قبول داریم هر نوع، اما مقاصد دین رو نابود میکنه، مقاصد از بین میبره، نصوص مبین مقاصد، میگی میشه، یعنی یک قانون شارع، قانون گذار، صاحب شریعت مقاصدش دینش رو نابود کنه یا گرایش به مقاصد دینش رو نابود کنه؟ اینم همینطوره، اگر پذیرفتیم عدالت رو، پذیرفتیم فضیلت رو، یعنی واقعا شما شک دارید که پیامبر عظیم الشان، پیامبر خاتم و خاتم، بعدم یه دین جهانی. آخه ما یه ادعایی هم میکنیم دین جامع جهانی جاودان، میگیم همه شونو میگیره جامعه، برای همه زمانها جهانیه، برای همه نسلها جاودانه. بعد یه همچون دینی بخواد پنجه بزنه به ارزش‌های اخلاقی و تا جایی پیش بره که ظلم رو هم اجازه بده. این به نظر من این مبنای این اندیشه میتونه باشه. میگید پس این موارد چی میشه؟ میگیم خب ببینید، اگر از شریعت که نیست، اینا از فقهه. ما باید تونستیم میپذیریم، نتونستیم نمیپذیریم. یه مشکلی که باز دوستان ما دارن، اینم نکته دومه، ببینید دنبال آیه و روایتن. دیدید اون آقا که براتون خوندم، ما لا ظلم فی الاسلام نداریم ولی لا ضرر فی الاسلام داریم. خب بزرگوار فاضل حوزوی، حتما باید لا ظلم فی الاسلام داشته باشیم تا بگیم ظلم رو اسلام نمیخواد. حالا گفتیم ان الله لا یظلم مثقال ذره. خب این شما که میگید حسب متعلق مثل عمومه، من لا یظلم فی التکوین ولا فی التشریع. حالا بگونه از ظلم و عدل رو ما نمیفهمیم، دین باید تفسیر کنه. خب این همون اندیشه اشاعره است. شما که وزنی که اشعری نیستید که. به هر صورت حالا اگه باشه، چون اندیشه اشاعره معلومه این بوده، حالا اون جای خودش بحث داره. ببینید مشکل اینه که ما به اصطلاح دنبال آیه و روایت خاص باید باشیم، در حالی که خب دو تا امام به ما قول دادن علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع و علیکم ان تفرعوا. امام رضا، امام صادق مگه نفرمودن؟ در هر صورت به نظر میرسه، حالا ادعاست، ممکنه یه آقای جلسه بعد بیاد اینجا همه اینا رو پنبه کنه، خیلی هم خوبه، اشکال هم نداره. اگر هم یه کرسی گذاشته بشه ما همکاری میکنیم، برای به عنوان مسئول کرسی علوم نقلی من مخصوصا میگم اگه کسی شنی واقعا آمادگی داره دقیقا اینا رو پیاده کنه، ولی خدا وکیلی گوش کنه. یعنی اینقدر انتظار ما داریم گوش کنه لااقل. و البته اگر بخواد رد کنه، من خودم در هیئت داوران ناقدان جلسه‌ش هم میذاریم اینجا یا هر جا که باشه. به اون آقا گفتم، گفتم هم آقایی که گفتم اون حدیث رو میخون، گفتم هر اندیشه از من میدونید قابل نقده، نحنو چاکر رو کن بیارید، چاکر رو نکن، انه چاکر رو کن میشه. بله حاضریم الانم عرض میکنم. فقط اگر اجازه بدید من یه نکته رو بگم. این بحثا میدونید اگر مهار نشه آسیب داره. یعنی حالا یه حرفی که ما امشب زدیم درست، اخلاق تو فقه باید باشه، نمیتونه نباشه. اما اینو مثلا کسی بهانه قرار بده برای خیلی مسائل. اخیراً اومدن گفتن ازدواج مثلا اخلاقی نیست، چون یه تعهد توشه منفعت طلبانه، خب این اخلاق نیست. حالا سخن از کیه؟ تعجب میکنید اینجا هست منبعش، سخنش. خب این حالا ببینید ما دیگه نمیتونیم از بعضی از معذرت میخوام عذرخواهی میکنم گزافه گویی ها دیگه دفاع کنیم. یا مثلا یک همی که عرض کردم یه فقه ژورنالیستی بگیم عدالت، بعد بشیم مقاصد بسند. میدونی که من در اون مقاله رد کردم مقاصد بسند رو، یا بگید اخلاق بسند. خب یعنی اگر ما اون بر میگیم به اصطلاح فقه عدالت، فقه فضیلت، این در مقابل فقه بسنده به نسه. من اینم میخواستم بگم که فرضی رقیب چی میشه در مقابل حرف ما. خب ما میگیم فقه عدالت، مقابلش چی میشه؟ فقه بسنده به نس. جالب بدانید من دقت کردم معمولا اونایی که مقابل قرار میگیرن عمده به اطلاقات ادله تمسک میکنن یا توهم اطلاق، از این اطلاقهای اتوبوسی. حالا نمیدونم شنیدید یا نه، گاهی من گفتم میگن یه بند خدایی از یه شهری، حالا گاهی میگن مثلا یه آقایی از فلان شهری بره، رشتی ها، یزدی ها، اصفهانی ها، ترک ها، لورا، ما همه درست کردیم دیگه. میگن یه آقایی از فلان جا سکولار، چی؟
یکی
باید سکولاره حالا گفت که میگن این آقا سوار اتوبوس شد، گاهی مثلا رو صندلی سوم میشست، گاهی میرفت صندلی پونزدهم میشست، دو تا صندلی گرفته بود. هی هم میگفت خدا خیرش نده، حالا فلانی به من گفت دو تا صندلی بگی راحت باشی. خب من کجا راحتم؟ خب شما میخندید، این اطلاق گیری کرده بود، گفته و گفته دو تا صندلی، دو تا صندلی مقسم کنار هم لا کنار هم. واقعا بعضی اطلاق گیری اینطوری ها. اینو میخواستم بگم، بعضی از این اطلاق گیری ها، اطلاق قانون، اطلاق روایت اینجوریه، اطلاق اتوبوسیه. یکی از بزرگان نام نبرم، خیلی بزرگ، خیلی شطور، هر روز من و شما تو درسامون از اصولش نقل میکنیم، ایشون تو بحث ولایت ابوجد میفرماید که ولی میتونه اموال، حالا مولا علی میگن بگید، مولا علی ندید، حالا هرچی مولا علی میگید، بسیار مولا علی، اموال ولی میتونه اموالشو نابود کنه، ولو معل مفسده لطفل لاطلاق العدله، اطلاق عدله ولایت اب و جد. حالا شما بگید اطلاقش هم درست نیست، حالا بود باز میگفتیم اطلاق، البته ایشون در دوره بعد بر میگرده، دوره بعد فقهش. ما عرضمون اینه که بزرگوار چرا همون دوره اول گفتید؟ اصلا خدای متعال بیاد ولایت قرار بده برای اب و جد و اینا دیگه، حتی عدول مؤمنین و اینها، این میدونه که جنس این ولایت ها ولایت نیست به معنای امر و نهی، فرمان، مولا، عبد. این ولایت ها جنسش مراقبت، محافظت، آثاری داریم در فقه که اینه. البته ممکنه امرم بکنه باز در راستای حفاظت، ولی یعنی حافظ، در غیر خدا ولی معناش اینه. اون وقت بیاد برای حفاظت از اموال یتیم یک پدری بذاره که آتش بزنه به مال بچه، یه مقدار این فضل لحظا من در این کتاب آقایون نوشتم فقه بسند به نص و اطلاق قانون در مقابل فقه عدالت و فضیلت و اخلاق، یعنی دوتا روشه. بعدم یه ترازو درست کردم، یک به قول جوانها کیسایی رو گذاشتیم اون بر، یه تعینات گذاشتیم این بر، و خب حالا داوری شده، تفاوت گذاشته شده. از بحث اقتدار و چارچوب داشتن و به افراط نیفتادن کشیدیم به این طرف، هم اون برگاهی افراط و تفریط شده، هم این بر، باید به هر صورت دقت کرد. من عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد، اگر خسته شدید، شب درسی هم بود، عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین. پس کوتاه باشه، به همون عهدمون پر.
بحث فقه و اخلاق رو میشه بین فقه و عقاید هم ببینیم؟ بحث عبادتی که اصول مذهب تشیع هست، این توضیح که از تاریخ فرمودید، نمیشه بگیم نه از باب اخلاق بلکه از باب عقاید رابطه‌ای هست بین این قاعده در عقاید که در شیعه در جزء اصول تلقی میشه و استفاده از اون در فقه در بعضی از این
بله، فقه و کلام مثلا، فقه و عقاید، خب خودش یه بحث دیگه ای داره.
از این باب هم میشه استفاده
کرد. از چه بابی؟
یعنی که ما بگیم بالفرض کسی عقل رو از باب اخلاق بذاره کنار، بگه اخلاق جایی در فقه نداره، اما عقاید که متقدم بر فقه بوده، آنچه باعث شده این فقه معتبر بشه عقاید بوده.
بله،
وقتی عدالت اونجا مطرحه، حل به حل بعدی برشه که در اخلاق میشه مطرحه.
یعنی عدالت رو یک اعتقاد فرض کنیم بعد بیاریم تو فقه، اینجوری میفرماییم؟ ممکنه من اگه من درست متوجه شده باشم فرمان شما را بهتون ستم نکنم. بله، برای اینکه دو تا سخنرانی حالا بزرگان داشتن آقایان، منم دارم راجع به باز نقش عقاید در فقه، کلام در فقه. بله، حالا اگر اخلاقم بزنیم به عقاید از اون با وارد بشیم، فکر کنم راه باز باشه. حالا باید بحث کنیم بیشتر، ببینیم چجور از آب درش بیاریم. الان من شما رو تصدیق کنم، شاید تصدیق بلا تصور.
حالا عدل و امامت جزء اصول اعتقاد مذهبی ماست. منظورشون این بود که گفتن عدل رو به عنوان یه اصل اعتقادی بیاریم توی بحث فقه دخالت کنیم.
خب میدونید عدلی که اونجا مطرح میشه از آذربایجانی، حالا اولا این اصول دین ستاست و بعد اون دوتا اصول مذهبه، اینا میدونید که اینا جنبه تعلیمی داره، خودتون استاد فنی و ما از شما استفاده میکنم. قطعا امام جزء اصول دینه، از خود قرآن در میاد، از خود روایات اهل تسنن در میاد. بعد اصلا هیچ معلوم نیست حالا عهد اومده جزء اصل مذهب، چون معتزله معتقدن، یعنی مال مذهب نیست، معتزله که با ما هم مذهب نیستن. بعد عهدی که اونجا مطرح میشه صرفا اینه که آیا احکام شرعی چارچوب داره و در چارچوب عدالت مثلا فهم میشه و آنچه که عدل بوده شارع آورده، یا نه همون حرف احمد ابن علی ابن حزم زاهره که اصلا ما چیزی به نام چارچوب نداریم. لذا بس فقط سر عدلم نیست، تمام چارچوبها. اسکندری میگه اگر کسی توهم کند که خدا در یه چارچوبی کار میکنه کافره. تو فقه و عقل من عبارت چه آوردم؟ طبیعتا از اون طرف اگه منظور که این باشه شاید نتونیم خیلی جلو بیریم، بله، که بعد بیایم عدل رو به عنوان یک بحث در استعمال. بله اگر اونجا رو بستیم دیگه بستیم، گفتم آب پاکی دست همه کردیم. باز اگر بگیم نه غیر از عدل فضائل دیگه، مگر همه رو تحت عدل ببریم؟ علی حال به نظر من راه امین‌تر همین راهی است که مطرح شد. ببخشید
من یه فقط در باب اون پنج بیمه ای که در باب مناسبات بحث شده، این می‌کنم یک مناسبت که یک صحبت‌های شده ولی حالا دیگه تحقیق
منسجم، یعنی گونه‌های بحث من
پنج گونه بحثی که
بله بله
و اون گونه تاریخیه، یعنی اساساً علم اخلاق کی وارد جهان اسلام شد؟ چون می‌بینید علم دخلت دیگه در واقع حاصل نهضت ترجمه است و علم اصیل جهان اسلام علم فقه و کلام هستن که از دل مناسبات این در میاد و علم اخلاق در واقع سیستم رفتاری فرهنگ یونانی رو می‌خواسته بگه. بعداً که ترجمه شده چه اتفاقایی افتاده و اینکه ما الان مسلم گرفتیم اخلاق یکی از سه علم دینی ماست، این چه اتفاقی افتاده؟ چه بدفهمی شد از روایات بوده؟ شاید فارابی اتفاق اولین بار رقم زده دوباره کنار
بله.
این گونه رو فکر می‌کنم اگر توجه بشه
اولا من عرض کردم که ببینید این یه سلیقه است، ممکنه جالب اینه که گونه دیگه هم توی نوشته من دارم که نیاوردم، دیدم حالا یه مقدار حواسا رو پرت میکنه. اما به نظر شما آیا اون در اون دوم وقتی میخواییم مقایسه علم شناختی فقه و اخلاق بکنیم، طبیعتا از فلسفه اخلاق بحث میکنیم دیگه.
آقای احمدپور انجام دادن پژوهشگاه رو فکر میکنن، میفرمایید کتاب کوچیکی 145 صفحه است، فقط گفتن هدفش روشش، ولی بحث تاریخی اونجا دیگه نکردن. حالا اگر شما بخوام اونجا اینجور بحث
بله. نمیگم انجام شده، میگم ممکنه در همون گونه دوم، چون هرچی عنوان زیاد نکنیم بهتره دیگه، در گونه دوم به عنوان فلسفه اخلاق این بحث خوب شما رو کسی وارد بشه. حالا اگرم استاد مثلا گفت که نه این ظلم واقع میشه، مظلوم واقع میشه، باید خودش
یه سوال کوچیکم بشه مورد توجه بشه. شما میفرمایید فضائل مورد احکام قرار گرفته نمیگن، وقتی درباره اوج گفته میشه اگه یه ذره اوج باشه فرد به جهنم میره.
نگفتم فضائل، صفات نفس، صفات نفس
بعد این می فضائل رضای میخوام بگم اونجوری، یا مثلا درباره چیه روایتی که بعدی عذاب به این فضا شده،
وقتی ما میگیم کاری حرومه در واقع داریم در واقع بعدی عذاب. خب این که اختصاص به اینا نداره، حسادت هم هست. بله اینا هم هست. وقت اینا بله وقت اینو اون بحث رو میاد، آیا اینها به عنوان وقتی تجسم پیدا میکنه توجیهاتی کردن اینه دیگه، گفتن یا مال وقتیست که یه جا بروز میکنه، یا برای اینکه چرا این صفت رو در نفس خودت آوردی، و الا
مقدماتش
بله. اما به عنوان یک صفت موجود نفسانی در نفس بدون هیچ ابراز ما نمیتونیم بگیم.
مثلا حکم به حرمت حسد بکنیم به عنوان صفت در نمیتونیم مقدماتش،
حالا یا مقدماتش یا کارکردش و خیلی هم خطرناک اینم هست، یعنی یک پدیده بسیار بسیار خطرناک. اینا درست به طوری که صاحب اون رو به آتش میکشه، به آتش میبره و نجاتش بسیار سخته، اما از درون اینا هیچ کدوم ممکن فقهی درمان.
مثلا هدف فقه رو وقتی میگن که هدف فقه اینه که فرد مثلا از عذاب با انواعی که فکر میشه، اگه یه چیزی باشه دخل در
خواب و عذاب. حالا ببینید این که دیگه ما نباید مباحثه کنیم که صفات نفسانی به ما خوبه شد. خواهش میکنم بفرمایید.
من البته چند دقیقه اول من بودم که دونه ها رو از مصدر اصلاحی کردم و تحقیق کردم که مقاله بحثی که به نظر میاد که نقطه عظیمت رو و خواستگار بحث رو شما به احکام اگر ما در پایگاه فتح دین و از اون منبار و با یک نگاه کلان و سیستمی وارد این بحث بشیم، به نظر میاد که کوه‌ها و مسیر بازتره و اینجا چنده در یک مزیده میفتیم که بعد میخواییم بریم نظام سازی کنیم، نظام
رو
به دست
بیاریم
و بحث بیاریم. اما اونجا اگر یکی از مدانی رو
خب
قهرن سیستمی بدانی و ناظر به فقه سیستم و فقیه
حکم در پایگاه فقه
دین
بیستن، بعد این نظر بله این حالا استفاده کردیم. ببینید دو شکله، یه دفعه میگید اصلا ما به جای مناسبات فقه و اخلاق بذاریم مناسبات دین و اخلاق، مثلا شریعت بالمعنى العام که حالا تو این دین همه چی هست، خب اون یک مسیر دیگه ای داره. دوم نه، همین فقه، فقه احکام، فقه اصغر، اما با نگاه سیستمی، با نگاه نظاموا که خب میشه فقه نظام دیگه. طبیعتاً نه که بحثا فرق بکنه، اما مسلم باید یه ورودهایی داشته باشه. مثلا بهتون میگم آیا ما واقعا در اقتصاد با این برنامه ریزه هامون، با این قوانینی که بعضی از نهادهای محترم جمهوری اسلامی هی داشتن، یعنی اینا به عدالت نزدیک شدن یا هی از عدالت فاصله گرفتن؟ خود این بحث تفاوت فاحش طبقات در اقتصاد خب چقدر ضد اخلاقه، چقدر اخلاقه، تا کجا باید پیش بره. پس دو مطلبه، یه دفعه بحث رو حالا آقای حسین پور دوستان هستن اصلا بحث فقه و اخلاق نگن، دین و اخلاق بگن، یه بحث هم نه همین فقه، همین فقه با نگاه جامع، با نگاه سیستمی، با مطالعه نم این قسمت بوده یا نه نظام حلقوی و هرمی. خب بله درسته، من نمیتونم حاشیه بزنم به کلام شما، بحث فلسفه اصلا خود این بحث فلسفه فقه.
اگر برای فلسفه ندرانی بچینید که بشه بر اون مبنا حتی فقیه و نقطه از نمتش و فقیه دین قرار بده
بکنم راها باستم. حال میره که ما نزدیک سه دهه هست تو فلسفه فقهیم، حالا پیش رفتیم یا نرفتیم بحث ناآشنایی نیست. خب اجازه میدید خواهش میکنم آقا دعا بفرمان آقای برای شما سعادات بزرگ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز العجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم اصلح كل فاسق من امور المسلمين. خدایا کسانی که حالا درگیر ستیز با رژیم اشغالگر قدس هستن، خدایا بهشون کمکشون کن که بتونن انشاءالله به اهدافشون هم برسن. امیدواریم خداوند دعاها رو مستجاب کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.